می کردم. بله این افتخار نصیبم شد. اما نکته که جالبه اینه که راست میگن اکثر حماسه هایی که در ادبیات لاتین یا یونان باستان هست درگیری انسان زمینی با یک موجود حداقل نیمه زمینی است، اما در شاهنامه اینطور نیست. ما درگیری های اخلاقی و اجتماعی که تاریخ مصرف نداره امروز در لباس دیگه ای وجود داره رو میتونیم پیدا بکنیم. درست درستم پس دادم؟
دقیقاً درست فهمیدید. این حماسه فردوسی اصلا مدهوش کننده است. آقای زندگانی عزیزم، شما خودتون دیگه در نقش کیخسرو بودین، مطمئنم و چقدر زیبا بود و دست مریضات و مطمئنم اون مطالعه رو داشتید. الان یه مثالی از ادبیات اون ور زدید، دقت کردید ما در فرهنگ و ادبیات یونان بحث پدرکشی رو داریم، در حماسه شرق فرزندکشیه. یعنی اونجا مثلا فرزندان علیه زئوس قیام میکنن و به سمت زئوس میرن، یا خود زئوس علیه پدرشه، ولی در ادبیات فارسی رستم سهراب رو میکشه، پدرها پسرها رو اصطلاحا. حالا
در تاریخ هم ادامه داره ماجرا.
بله بله در تاریخ
صفحه 1 میایم میبینیم.
بله بسیار. و این حالا نمیخوام اسم ناآشنایی براش به کار ببرم، یعنی حیفم میاد بعضی اوقات من بعضی جاها سخنرانی دارم، یه شخصی از خارج اومده بودن، بعد من داشتم رستم و سهراب رو میخوندم و تقریبا تا حالا نشده من رستم و سهراب رو بخونم بونتی که آخرش برسه خودم اشک تو چشم جمع نشه. اون شخص اومدن از من خیلی بزرگتر بودن، لطف کردن، بنده نوازی کردن، بعد آخرش گفتن جوون این بار اولت بود این داستانو میخوندی؟ گفتم نه فکر کنم یه 30-40 باری من اینو خوندم. گاخه من بیشتر تحت تاثیر تو قرار گرفتم تا خود داستان وقتی اینجوری شدی. گفتم آخه مگه میشه؟ فرض کنین میبینین ما یه شنیدیم رستم یه سهرابی رو میکشه، ولی تو این 1020 بیت مثلا خاطرتون هست یک جایی، یعنی وقتی دیگه قضیه سهراب مشخص میشه، رستم یه بیت خیلی جالبی داره، میگه من حالا جواب مادرش رو چی بدم؟ میگه پیش بگم فرزند دستوگل تو من کشتم. و اونجایی که خودش رو نفرین میکنه یا اونجایی که میره یواشکی سهراب رو ببینه، اینجا جالبه رستم نماد ایرانه. من یه متنی نوشتم رستم رو از دل شاهنامه آوردم بیرون برای یه کاری، از لحظه ای که متولد شده تا لحظه ای که توسط شغاد نابرادریش میمیره، کل رستم در شاهنامه. فراز و فرودای این رستم ماییم، این رستم این فرهنگه، این رستم این ایرانه. رستم میترسه، رستم خشمگین میشه، رستم خیلی شکموه، این میره فردوسی میگه یه گور رو گرفت کباب کرد خورد بعد خوابید، جوری خوابید که رخش رو دزدیدن بردن.
بله آفرین.
اینا رستم رو رستم کرده. رستم دست یافتنی های زندگانی،
لمسش میشه،
لمس رستم قسمتی از منه
و همیشه هم بونوی میده.
همی هیچ وقت این ابیات قدیمی نمیشه. میره رستم ترسیده چون میره یواشکی در سپاه سهراب که این پهلوان کیه. بعد تو توصیف میگه تو گفتی همه تخت سهراب بود. چه توصیف خوب، میگه همه تخت انگار سهراب بود. بعد از اون بر مثلا اسفندیار میخواد رستم رو توصیف کنه، این توصیفاتش مدهوش کننده است. میگه رستم به یک رش نشسته از تمام آدمایی که کرانش هم بلندتره. یا موقعی که میره رخش رو انتخاب کنه چقدر زیباست. اون چوپان ازش میپرسه این مالکیه، میگه نمیدونیم، بهش میگیم رخش رستم، نمیدونه این رستمه. رستم لبخندی میزنه میگه بهاش چقده؟ میگه تو رستمی؟ میگه من رستمم. بهاش رو بگو بپردازم. میگه بهای این مراقبت از مرز ایران زمینه، بهای رخش نگهداری از ایرانه. و در اون انتهای رزم رستم و سهراب، خدا رحمت کنه آقای شجاعپور، یه شعری در همین مورد داره، میگه رستم سهراب رو شناخت
آفرین،
ولی میدونست موقعی که سهراب اینو بلند کرد پرچم ایران رو سرنگون دید.
اینو میخواستم بگم
پا رو دلش و فرزندش گذاشت
که ایران رو
برای که ایران بمونه. این شاعران ما،
این اصلا گوشه ای از ماجراست که پیدا کردنش خیلی سخته و جذابه. که رستم به خاطر وطنش پا رو دلش گذاشت و سهراب از بین برد.
یعنی میدونسته که سهراب پسرشه.
سلامت بر او روزگار مهی چنین است که کار گردان سپه گهی درد پیش آردت نامه به کام تو گردت سپه بلند دلت شاد باد و تنت بیگزند چنین روز روزت فزون باد بخت بدن دیشگان را نگون باد بخت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم
کسی اگه دلش نازک باشه دست رستم عصبانی میشه. حالا این رستمی که ما یک چیز هیبتی با ریش دوشاخ و اینا میدونیمش در یه لشکری رد میشه و همه شیفته چهره و مهربانیش میشه. حالا
شما کجا کلاس دارین من بیام بشینم؟
با اختیار تایی دوستم
عدای شما بشم. همین یک ساعت اینجا ما بودیم کلی من مطلب آموختم.
اختیار دارید.
گور استاد فروتن که 200 سال دیگه بغلش خواهد کرد. من یاد این شعر انداکه زگهبار تا گردانش بجود. یعنی این مرد نازنین هنوز میگه من تلمز میخوام بکنم در جایی.
نازنین استاد فروتن.
سایتون بالا سر باشه. باقن. چقدر کیف میکنم امروز در کنار شما هستم. چقدر باحال این شما شنوندهای خوب شبکه جوان. نمیدونم باحال این کلمه تو شاهنامه نیست. ما امروز استفادهش میکنیم. ولی خورده مگیر. یه برگشتی بکنیم به خط اول و این که آنچه که داریم راجبش حرف میزنیم شده ادبیات. این میتونه کلمه مثبتی برای من باشه، یعنی چیزی یا مقوله‌ای که میخواد من رو ادب کند.
آها.
یا چی معنای دیگری داره که ما هنوز بهش خیلی بها ندادیم که با معنای مثبت‌تری میتونه باشه.
بله.
چرا میگیم ادبیات و زبان رو جدا میکنیم؟ این الفاظ عامیانه برای چنین دانشی آیا درسته یا غلطه؟ بعدش بریم سراغ صحبتی که یواشکی به بچه های شنونده میگم. میخوایم راجع به استاد شهریار صحبت کنیم. شما به خودتون نهیم فعلا. بله در خدمت شما هستیم.
آقا من همیشه معتقدم سوالای خوب از جوابای خوب بهتره
عزیزی.
و این نشون میده که چقدر مطالعات خوبی شما دارین و چقدر تسلط.
بخیر من هم دیگه تعریف کنیم لطفا.
کد بدیم کد 23 یعنی خیلی خوبه. آره بفرمایید.
مرسی از این سوال خوبتون. یکی از زبانشناسای معروف چامسکی، زبانشناسا خوب میشناسنش، میگه دنیای هر کسی به اندازه لغاتی است که میدونه. فارسی امروز برگرفته شده از فارسی کهن، یعنی فارسی میانه، فارسی پهلوی، فارسی باستان، عربی، ترکی و زبانهای حالا غربی، مجموعهشون رو به کار میبریم. ولی آقای زندگانی عزیزم و استاد نازنینم، این ایران و این ادب، اینو میخوام بگم به اون خاطره که گفتم از استاد شفیع تعریف کنم و یادم نرفته. چقدر بلا سر این سرزمین اومده. بله. هنوز ما داریم فارسی صحبت میکنیم. حسن این هیکل، اون روزنامه‌نگار معروف مصری،
بله،
باهاش مصاحبه کردن، گفتن استاد چه شد این فرهنگ مصر؟
سری تکون داد اینجوری زد رو پاش، گفت ما مثل ایرانیا یه فردوسی نداشتیم که زبانمونو برامون حفظ کنه.
برمیگردیم به صحبت استاد که وقتی از اساتید حرف میزنن، این استاد 20 ساله نابغه یک دفعه با امکانات نیست. این عزیزان چندین بار خودمرگی داشتن و تولد دوباره داشتن که وقتی اسمشون میاد ما یه دفعه هضم میکنیم. استاد بفرمایید.
استاد شفیعی خدا حفظشون کنه تعریف میکردن که بدیع الزمان فروزانفر در یک سمینار شعری شرکت کرده بودن که از تمام جهان و کشورهای مختلف درباره فرهنگ و شعرشون صحبت میکنن. قبل از ایران یه کسی از انگلیس میره درباره ادبیاتش صحبت میکنه، قبل از اینکه بیاد پایین میگه بله شنیدم، بعد از من یه کسی از ایران قراره درباره ادبیاتش صحبت کنه. ادبیات ایران در برابر ادبیات انگلیس مانند قطره است در برابر دریا.
آخی.
و میاد پایین. فروزانفر میره، هیچ عکس العملی نش، بدیع الزمان فروزانفر دیگه، میره بالا حرفشو میزنه، هیچ اشاره به اون حرف نمیکنه،
محل نمیذاره
هیچ، فقط قبل از اینکه تموم بشه مثلا میادی و دوباره برمیگردی میگه راستی این استاد نازنین دوستمون یه همچین صحبتی گفتن، تایید میکنم درست میگن، یک قطره است در برابر دریا ولی قطره عشق در برابر دریا یا آب شور. و میاد یک قطره عشق.
باریکلا
چقدر معنا داره.
باریکلا احسنت. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنه.
آخه
و این شعر استاد شهریار فکر میکنم یک جوری گره میزنه به این که این پیری چه معنایی داره، به این که چرا یه جوان هم گاهی قاد وقتی این شعر از زنده یاد شهریار رو میشنوه یا اصلا دنبالش میگرده که یک جوان بگه پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنه.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنه، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند، همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند. شعر می گم نمیتونم بنویسم. بلبلی در سینه می نالد هنوزم کین چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی میکنی. ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فرانی میکنی. نای ما خاموش ولی زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی میکنی. گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. سالها شد رفته دمسازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی می کند. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند. بی سمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی چون بهاران میرسد با من خزانی میکند. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند، طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند. اون چی گردون میکند با ما نهانی میکند، اون چی گردون میکند با ما نهانی می کند. می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی می کند. شهریارا گو دل از ما مهربانون مشکنید، شهریارا گو دل از ما مهربانون مشکنید ور نقاضی در قضا نامهربانون.
بریم راجع به استاد شهریار عزیزم صحبتی داشته باشیم، شما راجع بهشون حرف بزنید اگه ممکنه.
با اجازه استاد، شهریار به نوعی چکیده از نسل قبل و نسل خود و شاید بتونم بگم نسل بعد خودش بود.
پزشک بودن ایشون قبلا؟
پزشکی خوندن.
خوندن
ولی به خاطر عشق علاقه‌ای که به وجود
و اون حس ادبی اون حس رها کرد.
مثل استاد شهریار نازنین که الان اینجا نشسته.
نم شهریار دیگه.
بله دقیقاً شهریار همشون این شکلیه. من امیدشونم البته.
یا میگه شهریار از آقای سایه.
البته آقای شهریار اسمش محمد حسین بود.
بله.
تخلصشون بود. ولی ایشون واقعاً شهریارن.
خدا حفظشون. می‌فرمایید استاد.
خدمت استاد ابتهاج، خب زنده که بودن و ایران بودن ما افتخار داشتیم خیلی خدمتشون میرفتیم و خب شاگردی میکردیم و تلمذ میکردیم و یاد میگرفتیم، هر ثانیهش سالها کتاب خوندن بود خدمت این من. یه بار داشتن یه چیزی میگفتم، من خیلی دوست داشتم از استاد عکس زیاد بگیرم، خیلی فوتوژنیک کاریزماتیک بود سایه، عکس ازش زیاد میگرفتم و دارم. یه بار به من گفت شهریار تو خسته نشدی اینقدر من عکس گرفتی؟ گفتم نه استاد، به قول سعدی کهن شود همه کس را به روزگار ارادت، مگر مرا که همان عشق اول است و زیادت. خندید به یکی از استادای اونجا که بود، گفت سرنوشت ما رو می‌بینی بین دو تا شهریار گیر افتادیم. همونطوری که استاد فرمودن شهریار تخلصش شهریار بود و جالبه که در همون شعرهای اولیش هم که در 14 سالگی اولین شعرش رو نوشته بود بهجت تخلص میکرد، تخلصش بهجت بود و بعد با یک اصطلاحاً تفعلی که میکنه، اصطلاحاً دو بار تفعل میکنه به شعر به دیوان حافظ برای انتخاب تخلص و دو بیت از دو غزل میاد که کلمه شهریار توش بوده و میگه اصطلاحاً خواجه این تخلص رو به من امر فرمود و اون رو من انتخاب کردم. بعد از اون تخلص شهریار رو انتخاب میکنه. خدا رحمت کنه قیصر امینپور رو، یه خاطره جالبی از شهریار تعریف میکرد، در برای همین اسمش تعریف میکنم. میگه که شهریار استقبال میکرد شعر حافظ رو و یه غزلی گفت به استقبال این بیت، این شعر معروف حافظ که این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا و این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. میگن از کلام و یجر کلام 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 میاره. این دفتر بیمعنی اسم خاطرات و روزنوشت های استاد ایرج افشارم هست، درباره ایرج افشار حتما صحبت میکنه. خلاصه بگذاریم، قیصر میگه که من شعر رو که شهریار شروع کرد، چون وزن مفعول و مفاعیلونه، گفتم این آدم اسم خودش رو چجوری میخواد تو این وزن بیاره؟ شهریار تو مفعول و مفاعیلون علاوه عروضی نمیگنجه. میگفت انقدر محو این قضیه بودم اصلا شعر رو گوش نمیدادم، فقط منتظر بیت تخلص بودم ببینم شهریار چه میکنه. قیصر میگه جوان بودم، یه ذره میخواستم چالش ایجاد کنم. بعد میگفت رسید به اون بیت آخر و فکر میکنی شهریار چجوری اسم خودشو در این غزل آورد؟ شهر من و یار من در بحر، بحر یعنی وزن، شهر من و یار من در بحر نمی گنجد، آن یار رها بهتر وین شهر خراب اولا.
باری کلا چه مهندسی معکوسی کرده.
و قیصر میگه من فهمیدم که شهریار شاعر.
باریکالله چقدر قشنگ. استاد نازنینان حسن ختام نگیم، یه تو ذهنتون الان هستش فعالی که حالا چه صحبت از استاد شهریار شد با یه اشعاری از استاد شهریار برنامه رو تموم کنید. استاد شپوردان شما صحبت خاصی هستش بفرمایید.
نه من بعد از ایشون یه شعر از حمید مصدق براتون
میخوام جابجا کنیم. شما از حمید مصدق محبت بفرمایید، بعد با صدای استاد شایندهش عزیزم تمامش کنیم. به به،
تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه حیله از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تون دوید، باغبان از پی من تون دوید، سیب را دست تو دید، غضب آلوده به من کرد نگاه و هنوز سالها هست که در گوش من آرام آرام رفتن گامی تو تکرار کنن میدهد آزارم و من اندیشه کنن غرق این پندارم که چرا باغچه خانه ما سیب نداشت.
دست مریض
متشکرم.
چقدر زیبا و احساس به اون صدایی
بی‌نظیر شما. تعهد به تخیلشون و وفاداریشون به شعر میگه صدشونو بذارن همیشه. همیشه همینطور بود استاد فروزن. باشه نوبت شما.
چون ممکنه نتونیم یه شعر کامل بخونیم، چند تا تک بیت از شهریار قسمن میخونم. فقط این نکته هم بگیم که شهریار 1285 به دنیا اومد، 1367 هم فوت کرد. 5 سالگی حافظ میخوند، 7 سالگی کتاب های خیلی مهم. یه بدبستون شعریشو با سایه براتون میخونم. سایه گفت با من بیکس تنها شده یارا تو بمان، همه رفتند از این خانه خدا را تو بمان، شهریارا تو بمان بر سر این خیل یتیم، پدرا یارا اندوه گسارا تو بمان. و شهریار چی بهش جواب داد؟ سایه جان رفتنی هستیم، بمانیم که چه، زنده باشیم و همه روزه بخوانیم که چه، درس این زندگی از بحر ندانستن ماست، این همه درس بخوانیم و ندانیم که چه. در تک بیت های دیگر خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون، امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی. در یه تک بیتی دیگه بایه. تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. و ختم میکنم به این شعر: کس نیست در این گوش فراموش تر از من، و از گوش نشینان تو خاموش تر از من، گفتی تو نگوشی که سخن گویمت از عشق، ای نادر گفتار کجا گوش تر از من، بیژن تر از آنم که به چاهم کنی ای ترک، خونم بفشان کیست سیاووش تر از من.
یه تنبیه فردوسی هم زده دیگه.
بله.
استفاده کرد.
ممنونم دوستان عزیز. طلب شکر دارم، طلب آرزوی خوب براتون دارم، امیدوارم که امروز تا شب اوقات خوبی رو داشته باشید. ما رو به دیگران معرفی بکنید اگر خوشتون اومده، اگر خوشتون نیومده باز ما رو معرفی کنید، شاید یکی خوشش بیاد. بله، میگه هستم اگر میروم، گر نروم نیستم، با امید بقای صفای وفای شما من پنجشنبه به دنیا آمدم. روز خوش.